أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على أعدائهم إلى يوم الدين. خب فرمایید که سما من کان ساتر للعوره او کان ساتر غیره، چه ساتر عورت باشه چه ساتر عورت غیرش باشه، چه درخشید بله غیر این لباس ساتر عورت باشه این ساتر عورت نباشه. خب عرض می شود یعنی در مبتدیت لباس حریف فرق نمی کند که ساتر به ساتر عورت باشه یا لباس پوشیده، اما ساتر عورت نیست، ساتر عورت چیز دیگری، ساتر عورت کرده این مثلا یک کتیه بله مثلا یه زراحنیه فلانیه از این قبیل چیزا. خب بالاخره نماز باطل می کنه. کرال اطلاق الادله برای اینکه این صحاحی که کنید روایاتی که خوندیم اینها تقیید به این نداشتن که ساتر عورت باشه. از سبب مثلا صحیحه اسماعیل ابن سعد الاحرس سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام هل یسر رجل فی صوب ابریشم فقال لا. روایت صحیحه ابا الحارث سألت الرضا علیه السلام هل یسر رجل فی صوب ابریشم قال لا. یا روایات قبلی که مربوطن به قلم سوه و امثال اینها علی حال اطلاق عدله. پس به اطلاق عدله فرقی تفاوتی بین اینها نیست. خب حالا بحث بعدی که یه مقداری بحث بسیار دلیل و عریض و عمیقیه بله این مهمه و کاملا جنبه فقهی داره، جنبه اصولی نداره. و سواء کان مما تتم فیه الصلاة او لا، چه عرض می شود این لباس حریر به اندازه باشد که خودش تنها ساتر عورت باشد یا به اون اندازه نباشد که تکته و القلم سوته و الجوربه و امثال اینا که مثال میزنن که کمان که اگر اینا نجس باشن نماز را باطل نمی کنن. آیا در رابطه با حریر تفسیری وجود داره یا نه؟ می فرمایم که ذهب الاشهر بل المشهور الا این که اگر ساتر بر بندوز ساتر عمرت نباشه مبتلی نیست. آزم و ذهب المشهور پس بنابراین اینم شبیه بحث باب نجاسته که چیزی که لا تتم فیه الصلاة مستثنا. هذا ما ذهب الیه المشهور. عرض کنم به خدمت شما و خالف فی ذلك شیخنا الصدوق من بالغ فی المعنى و تبعه علی ذلك بعض الاصحاب كالشيخ المفيد وابن الجنيد والعلامة المختلف وصاحب المدارك والمجلسي والكاشاني والفاضل الخراساني في الذخيرة وغيرهم تختار الماء قيلام يهدين وتدل بيها بله. وتبعهم صاحب الحدائق و تبع الجميع صاحب العروه که سید هم فرموده و سواءٌ کان مما تتم فیه الصلاة اولا علی الاقوال. پس فتوای مرحوم سید هم بر منعه و اینکه اگر هم کم باشه که لا تتم فیه الصلاة باز لا یجوز فیکون مبطلا. خب اما حالا یه اقوال ببینیم ارز کنم به خدمت با شما من که هم نزم. اما ادله ادله من عبارت است از دو تا صحیحی که قبلا خوندیم، صحیحی محمد بن عبدالجبار و صحیحی محمد بن عبدالجبار. صحیحی عملش اینه، قال كتبت الى ابي محمد عليه السلام اسأله هل يصلى في قلم سوة حري ماحض او قلم سوة ديباج؟ فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير ماحض. مورد سؤال قلم سوة بوده که لا تتم فيه الصلاة، و حضرت هم جواب قال بودن لا تحل الصلاة في حرير ماحض. بالعموم جواب دادن، ولی خب دیگه قهرن مورد سؤال داخل در عموم هست. روایت دومی باز صحیحه همین محمد بن عبدالجباره که قال كتبت الى ابي محمد عليه السلام اسأله، احتمالا در یه روایت باشن نفسه، اسأله هل يصلى في قلم سوة عليها ضرر ما لا يوجد لحمه او فكرة حرير ما او سکت من ببر الارانه؟ فکتب علیه السلام لا تحل الصلاة في الحرير الواحد، و این کان الوبر ذکیان علت الصلاة فی انشاءالله تعالی. انتنا اصل منشاء یک مخاطبه بوده که بعدا در نقل و تقطیع هم میکردن، تقطیع شده قسمت روایت بالا، قطعی از روایت پایینی ممکنه که باشه، ممکنه هم باشه. علی حال صحیح هست، صحیح هست. السؤال هم از قلم سواس التي لا تتم في الصلاة، و حضرات از کنم به خدمت شما تجاوب فرمودن که لا يجوز الصلاة، لا تجوز الصلاة في الحرير البحث، یعنی این هم جایز نیست. خب این روایات ادله من. بعضی گفتن که او دو تا روایت دیگه که ما صحیحه دیگه که داریم، او دو تا صحیحه دیگه نمیتونیم تمسک بکنیم، چون او دو تا صحیحه که تصور شده که خب مثلا مثل اینها دیگه اختصاص به قلم سوا و اینا ندارن. اما بالعموم حالا ببینید که این بعدا به دردمون میخوره، آیا روایات که صحیحه معتبری داریم که بالعموم دلالت بکنن بر یه عموم عامی تلزمونیم که کامل همه چی بشه، هم غیر قلم سوا و اینا، یعنی هم ما لا تتم هم ما تتم خوفی استلا کامل هم رو بشه، آیا بدونیم از چه عمومی داریم؟ نداریم. چرا؟ برای اینکه دو صحیحه دیگه، یکی صحیحه اسماعیل بن سعد الاحوث قال سعد سعد الحسن الرضا علیه السلام هل يصلي الرجل في ثوب ابريشم؟ این ثوب دیگه ما لا تتم را نمیگیره، چون ثوبه، ثوب یعنی لباس، لباس کامل بود، قلم ثوب و جوراب و سکه ثوب نمیگیره، لا يصلح عليه الصوم. يعني این مثل مثالی شدی عمومی نداره که هم مالات هم مالتتم را بگیره هم مالتتم را بگیره نمیده. روایت رابع صحیحه ابن حارث قال سألت الرضا علیه السلام هل يصلي الرجل في ثوب ابريشم یا في ثوب ابريشم، یا موضوع ثوبه، اون موضوع ثوبه یه منصرفه به لباسهای بزرگ و شامل مثل قلم سوا و تکه و سالینا نمیشه. خب پس بنابراین این بعدم به بحث بعدم به درد اون میخوره که آیا ما عمومی داریم یا نداریم، بحث معلوم به بعده، اینجا فعلا کار نداره. فعلا دو تا صحیحه عبدالجبار محمد بن عبدالجبار دلالت داشتن بر نهی از اینکه مثل قلم سوا که لا تتم فیه الصلاة از شد خدمت شما در نماز استعمال بشه و باعث مختلف
در روایت
تحقیه عبدالجبار در روایت عبدالجبار دیواج آفه دستان فرمی که در سفر دیواج عبدالشان میبین نه خور حلیل هم کنید بلبر نگاه کنید، حلیل هم داره، دیواج هم داره، نه حلیل هم داره، باید درست دیواج داره، حلیل هم داره. خیلی خوب، رقایتو بکنید نکنید، هم حلیل داره هم دیواجه داره، دیواجه که محل بحث من نیست ولی حلیل داره. عرض کنم خدمت شما این دو تا صحیحه‌ای که مانعه هستن. در مقابل اینا که منشأ اختلاف اختلاف اینه که در مقابل این دو تا صحیحه یه روایتی داریم که روایتی داریم که دلالت می کند بر جواز و عدم مبتلیت. نه این شما خواهیم هست این بحث هم نروفت یک بحث مفصلی داره هم سندی هم لحاظ سند و لحاظ دلاله. خب این روایت عبارت است از خبر حلبی، کالای خبر حلبی بگیم، موثقه حلبی بگیم، چه بگیم؟ حالا محل بحثه که بگیم آخرش چه عذاب در میاد. به ازای هاتین صحیحتین خبر الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة. اینم آدرس بدین مسائل ابواب لباس مصلی باب 14. حدیث دوم از باب 14. محالی ای روشنه یه خاموش روشنه یه قبلی حدیث دوم باب 14. روایه دیگه محمد بن الحسن یعنی شیخ طوسی به اسنادی عن سعد یعنی سعد بن عبدالله الاشعری هر موسى بن الحسن تواز اشعری از اشعریین قمیین و از اجلت انا احمد بن هلال انا ابن ابی عمر انا حماد انا الحلبی انا ابی عبدالله علیه السلام قال کل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده یعنی بخبر ساتر عورت نباشه فلا بأس بالصلاة فيه مثل تکت ابریس من الابریسم تکت الابریسم یعنی تکی که از ابریسم باشه هم تکی شلوار مقصوده و القلم سوه و الخوف و الدلار دلار کمربندیست که مسیحی ها استعمال می کنند کشیش هاشون زنار میبنده یکون و پس سراویر و یه سلاتی همین ها از ابریشم باشن اشکالی نداره. توجه فرمونیم پس این روایت صریح در جواز و عدم مانع اون دو تا صریح هم که و اما اون دو تا صحیح هست مرتبه صراحت دارن در مانع چرا صریح هست؟ چون که اونجا تا مورد تخصیص عدم شمول مورد تخصیص مورد مستعجنه یعنی اگر بخواهیم به کمک این روایت ما لفت مفید سلال را از اونا بیرون بیاریم خود تخصیص مورده چون خود مورد سهار چه بوده؟ سهر صحابا محمد علیه السلام از چه؟ از خود قلم سهار سهار کرده و حضرت فرموده لعی سلال الحریف. خب پس مورد عبارت بود موردی که از اشتحال شده عبارت بوده هستن فرمتوهی که به سلام لاتت مفید سلام پس بنابراین تخصیص مورد امکان پذیر نیست مستعجنه و به قدری مستعجنه که عموم آن نسبت به کل مدلولش که ظهوره اما نسبت به مورد خاصی که اشتحال شده بیدیم ظهور نیست نفسه نفسه یعنی حتما دلالت بر مورد خودش داره و قابل تخصیص از بابت مورد
نیست.
آه ببخشید خلاه و امامه نه آن اما من ملحق نیست چون اما با آقای ما خیلی بزرگ هست چندین اولاد با اولاد تر
یعنی
خلاه بسته خلاه با کرده اما امامه که جایز نیست. نه. Yeah. حالا محمد بن الحسن که شیخ طوسی اسنادش هم افرادی هستن در اسناد که هم معتبر مقومات از سعد بن عبدالله الاشعری که هم از ادله است، موسی بن الحسن هم از ادله و عین جلیل القدر در بارش گفتن، ابن علی عمر هم که معلوم، حماد هم ظاهرن حالا یا حماد بن عیساس یا حماد بن عثمان هر کدومش باشه خوب باز اونم از اصحاب اجماع هست، علی الحلبی، حلبی هم حالا هر کدومشون باشه صحیح هست ولی انصراف داره به عبید الله بن علی شاید یعنی انصراف بگیم که نه هم انصراف نداشته باشه علی حلم تو باشه که محمد الحلبی باشه اینها همه شون خوبه اینا خوب اجله هم سقاط هم مجد عاظم هم ارز کنم خدمت شما فیاد قاسم بین بحث احمد بن هلال پس برابر این بحث امشب ما راجع به احمد بن هلاله و ما یک حدی دیدیم که سید نرستان عنوان الله علیه در این بحث خیلی طولش داره طبیل و زیده حد دادیم که شروع قضیه از آقای حکیم بوده در مستمسک حد سما صاحب بود ولما راجعنا المستمسک دیم مستمسک باییم که براش خیلی بر اختصاره ما اینجا که رسیده او شروع کرده به تفصیل و تطویل و اینها و دیگه خب به طبع معقل خویی سید بن عثمان ایشون هم تبعیت کردن و دیگه خیلی مفصل وارد بحث احمد بن بحث امشب ما راجع به احمد بن هلال احمد بن هلال عبرتایی حالا اصلا دیگه در آخر بحث خب اینشون عرض میشه بر وضعیتش اینطور که یک بد عاقبتی داشته اللهم انا نعوذ بك من سوء العاقبه مبتلا شده به سوء عاقبه عرض شود ایشون یک ابتدای امری داشته که خیلی خیلی خوب بوده و از اعیان کامل اینطور عبارت اینه بلکان بس من اعیان حاضر سایم از اعیان یعنی جمعه اینه دیگه یعنی از بزرگان طایفه امامیه بوده بله بعد ان کان مستقیما فی اول امره بل کان من اعیان هذه الطایفه و وجودها و صفاتها اول که اینطور بوده تا اواخرش ظاهرا یک قضیه پیش آمد در مورد یکی از نواب اربع که امام نمایندگی رو با او داشت یعنی خیلی بهش برخورد و حسادت عجیبی عارضش شد به طوری که بنای ناسازگاری را خدا و اظهار مخالفت کرد و خب وقتی که به اظهار شروع کرد به تظاهر به مخالفت توقیعاتی در ردش شد وقتی که توقیعاتی در ردش وارد شد البته اولی که از امام عسکری بود امام حسن بود شروع قضیه از زمان امام حسن از زمان امام حسن علیه السلام حالا البته این هم یه تناقضیه که اگر قضیه در رابطه با نواب اربع بوده اختصاص پیدا میکنه به کی به امام زمان در حالی که شروع مذمت ها از امام حسن عسکری بوده که خود کمی هم خودش یه تناقضیه که برسن اما علی حالا این سوء عاقبت به زمان امام حسن شروع شده اما شدتش لابد شدتش از زمانی بوده که دیگه خیلی علنیش کرد و اینها عرض می شود خدمت شما و تظاهر کرد و موضوع از همون موقعی بوده که یکی از نواب اربعه یه حالا ظاهری شده یکیشون بوده یا عثمان بن سعید بوده یا محمد بن عثمان بوده عرض می شود نیابت به او داده شد و این خیلی حسادتش گرفت و دیگه خیلی شروع کرد به جسارت کردن و تعانت کردن و مخالفت و به همین نسبت هی توقیعات شدید و لحنتر شد که بله بله عبارت اینه فقط من دستی زموم شدیده و مفاعل عجیده عن العسکری علیه السلام که ما ذکره اون نداشی و عن الناحیت المقدسه یعنی آقای محمد کما عن الکشی تتضمن اللعن علیه و التبریم و الخروج عن الدین حتى قطع الله عمره بدعوة الحجة يعني بدعاية من نفرين امام زمان همسران این جونمک رو از بین برد. خب عرض کنم خدمت شما و صدوق در اکمال الدین از شیخ استادش ابن الولید نقل کرده که او نقل کرده از سعد بن عبدالله الاشعری انه قال ما سمعنا ولا راینا بمتشیع رجع التشیعی الی الناس. نفهم این تا الان یک کسی شیعه امامی باشه و بعد ناصبی بشه، ناصبی بشه یعنی دشمن اهل بیت بشه و اظهار کنه این دشمنی را الا احمد بن هلال. شیخ انصاری رضوان الله علیه درباره ایشون که اظهار نظری کرده میفرماید به نظر ما ایشون اصلا یه آدم لامذهبی بوده، از اول آدم بیدینی بوده، برای که زمان استقامتش دارای غلو داشته، کلمات غلوآمیز میگفته و بعد از آن که انحراف پیدا کرد به مرحله نصر برسید و رجل ممن لا دین له اصلا لما بین المسلکین من بعد المشرقین، بین المسلکین یعنی مسلک غلو و مسلک ناس دشمنی اهل بیت، یعنی فاصله داره معلوم بشه اصلا آدم بیعقیده و ابن الوقتی بوده و لا مذهب بوده. خب اینجا بله خب الان حالا این وضعیت سابقه اون هست، اما حالا یک بحثی هست که مرحوم آقای حکیم نه به صراحت اما خب باید ظاهرن از این مجناتش پیداست که یمیل الى العمل بروایته، ولی محقق خوبی تصریح کرده به این مسئله که با وجود همه این فساد عقیده و بیدینی و ناسبیگری که از روزانه شد معذالک روایتش معتبر باشه. حالا استدلالات ایشون رو بخونیم ببینیم به خدا برسه. ایشون می فرماید که بله ذکر العلامه فی الخلاصه ان روایت و غیر مقبوله، این دی کلمات آقای خوبی می فرماید علامه در خلاصه رد کرده روایت این احمد ملعون را. ایشون می فرماید که لکن ذکرنا غیر مرفه، این که تضعیفات علامه اعتباری نداره برای اینکه روایتی علامه متأخرین به اصطلاح و سال 700 بوده، حدودهای 700، کمی قبلش کمی بعدش، تا 726 فوت علامه بوده. خب ایشون بنابراین نزدیک به اصل ائمه و روایت احادیث نبوده که اظهار نظرش الحسن باشه، اظهار نظرش الحسنه به اجتهادیه، ولذا دیگه اجتهادی که شد اعتبار شهادت را نداشته، چون که شهادت شد باید الحسن باشه. هر حسن یا قریب به حس الله خانواده به توسی خاطر اینا خود حس نیست، قریب به حس هر سبب به خدمت باسته فعلا یه حاله نسبت به علامه نظراتش اجتهادی هم فلازه هم فایده ای نداره. خب حالا ایشون شروع کرده به جهاد ادله اقامه ادله برای توصیفه، یعنی برخلاف نظر علامه. حالا اولین دلیل عبارت است از کلام نجاشی، می فرماید ان النجاشی آی خوبی که کلام علامه رو نقل کرده در بزرد، بعد هم شروع کرده به رد علامه از سلام بخنده و یک کلالات آورده برای اثبات اعتبار روایت احمد بن هلال عبرتایی با تمام اون تفصیلاتی که گفتیم. خب البته مبلغ معلومه، ایشون میفرماید مبنای ما در عمل به روایات چیه؟ وثاقته، ثقه بودن، ارتباطی به عدالت نداره، یعنی ممکنه مشخصه یک سنی باشه، سنی اعتقادی به ائمه نداره، خبیثه، توجه فرمودید، اما ثقه است، حتی عادل هم نیست، یعنی آدم فاسقیه، اما فاسق ثقیه، یعنی متحرز عن الکذب. این روایت چون میزان در حجیت خبر از نظر ایشون میفرماید از نظر ما ميزان وساقته، وساقت يعني تحرز عن الكيف، تحرز عن الكيف خلصي عادتي، بعد عادت دارم بدون عادت، بعد هم عادت دارم بتحرز عن الكيف. اگر عادت داشت به تحرز عن الکل دیگه ما ربطی نداره که ایشون مثلا فرض کنید که مثلا فروکار خلاف شرع میکنه یا عقیدهش مثلا فاسده یا چه، اینها موجب مخجیت روایت نیستن. علتش هم این است که میزان و منشأ در خجیت خبر بنا عقلاست و بنا عقلا هم دائر مدار به طاقته فلا عقلا یعملون به خبر سقر خبر استقه، یعنی خبری که احراز کردن که اون آدم متحرز عن الکذبه، عادت داره به اجتناب از دروغ و اهل دروغ نیست، اکتفا میکنن به این مقدار. خب میرسیم برای ما قبل نه در مایزی ایشون رو لانه خبر بله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا خب أنتم مثل ما درست يا أيها القرآن أما بنايا خلا دائرة أوسع أزين وكن دار بنايا خلا دائرة أوسع شلك إن كان نشأ صلى الله عليه وسلم أي بخاري باري عمل بكنين فهي بحث وروي في الصعيدة نزده نه روی وساقت عدم صحبت فرماییشو کاملا متینه حقیقه اینجا اکم فاسقون نگفت اینجا اکم کاذبون بحثتر وساقت و چیزی بحثتر فساد آیه شریفه میزان را در رد خبر و تبیین فسق را در مقابل فسق که مفهومش بخواهیم بگیریم میشه عدالت خیلی فرمونی پس بنابراین فرماییشون از نظر آیه شریفه درسته. اما آیا اگر ما بنا عقلا را تشخیص دادیم که منشأ اصلی قضیه وساقت و عدم وساقته، آیا آیه در مقام رد از بنا عقلا، اون وقت اگر آیه در مقام رد از بنا عقلا بود قبوله و باید ما تبعیل کنیم از علامه، چون خود علامه علامه حلی که بحث کردیم در خود ایشون مبناش در حجیت خبر، حجیت خبر عادل نه حجیت خبر زدن عادل و امامی توجه فرمودید. خب بعضی هستن که عدالت رو میزان قرار دادن یا امامی بودن، هم از هم باید امامی باشن هم عادل و صاحب مدارس، این هم بهش میگن صحیح علایی. صحیح علایی میشه عادل و امامی، هم امامی باشن هم عادل باشن، نه این که فقط صحیح باشن.
خب
تعلیل آیه خب مشکل رو حل میکنه، تعلیل آیه دیگه نه، تعلیل آیه معلومه که در مقام رد این علی حال فعلا نظرشون این در جای خود بحث شده، در جای خود بحث شده مفصل که میزان به مبنا در حجیت خبر تبایی که حجیت که یا صرف الوفاق است یا اینکه عادل بودن امامی بودن اون مطالب هم قبول شد علی حال. حالا فعلا ایشون طبق مبنای خودش بحث میکنه که همون کفایت وساقت باشه. بله بله تحلیل مثل یهودی نصرانی اما میدونیم رسول بود نظر صادق کن تعرفو نظر خوبه و نعتم العلی هستن هستن که مسلمان نیستن سلام اما مثلا میدونیم آدمی کافر هست اما کافری که متحرز هم هست که دروغ نمیگه، الان هست بین یهودی نصارا و یهود و اینا، حتی شد بین مطبرس های هنود اصلا مذهب هم دیدین هم هندو هستن اما خیلی مقیدن به صدق الحدیث. پس امکان داد به حسب عادت عادت کردن و متقیف شدن به صدق الحدیث. حالا ایشون علیه السلام خدمت شما ادله می آورده برای اثبات اینکه همچه هم آدم احمد ابن هلال میخواد وساقتش رو ثابت کنه. خلاصه حالا انحرافش خب معلومه اما وساقتش می فرماید ان النجاشی قد صرح بالقبول فقال انه صالح الروایه. عبارت نجاشی رو یادداشت کنید، انه صالح الروایه یعرف منها و ینکر. توجه فرمونه نگاهی که اول برمون صالح روایت بلا فاصله یه تعلیقه هم زده به قول خودش یا از من ها میگم که یعنی اول بکر صالح روایت خب صالح روایت یعنی که یعنی روایت خوبه خوب بودن روایت و صالح بودن روایت به معنی متاخر اما بعدم فرموده یه غلط من ها بگم که یعنی روایاتی مزامینی که اگر در دست ماست بعدی که قبول دارند و بعدی که رد کردند خب این دیگه واقع کلمه صالح روایی چطور جمعش کنیم؟ که فرمایند جمعش به این است که صالح روایی اصل به ساختش پس خودش از بابت ذاتی شخص خودش صالح روایی هست یعنی سفر است اما اینکه این روایتش که این مزامین روایتش برگیش قابل قبول نبوده اعتبار فرمودید از جهت اینکه مثلا نه از جهت عدم مساقتش از جهت اینکه مطالبش مثلا فرض کن از اشخاص ضعیف نخلو خب وقتی از اشخاص ضعیف نخلو کرد با اینکه خود استقرس اما مرحولان عنهش ضعیف بوده و قهران روایت نمیشه ولو اینکه خودش هم سخن بوده پس بنابراین این مثلا اینکه بعضی از روایاتش منکر واقع شده نه جهت عدم وثاقت خوده بلکه لامور عرضیه لامور عارضیه فرماید بله خودش اصلا این عبارت سخت مثلا به چطور باید تفسیرش بکنیم چون تناقض است در صدر و ذیلش بعد می فرماید که نه اینطور باید تفسیرش کنیم که هر رجل فی نفس صالح الروایی غیر ان بعض احادیثی منکرتون اما لخلل فی المضمون او لواره این روایتی اما لا یعتمد علی الاخر خب این هر شد خدمت شما دلیل دوم می فرماید ابن الغزائری که خیلی آدم سختگیری بوده من در که در باز کنیم که خفا خان برسرم این چون ابن الغزائری لم یتوقف فی حدیثی عن نوادر ابن ابی عمیر و مشیخة الحسن ابن محبوب یعنی محل بحث مشیخه ابن محبوب بوده و نوادر ابن ابی عمیر همه این هم مفهوم هم نداشت در کلام ابن الغزائری مورد بحث این دو تا کتاب بوده که احمد ابن ایران ناقل و راوی اینا بوده ابن الغزائری با تمام اون تحجیریاش نسبت به این فرمانده اشکالی نداره و اعتماد می کنیم بر نقله
خوب
سهره بزنیم بشه حکاه و الحکم خلاصه حکاه چون که خود کتاب نقداری که در دست نیست نقل کرده خود نقل کتاب نقداری الان در دست نیست خب دیدن که نقل کرده ایشون این مطلب را نقل کرده از خلاصه علامه خب حالا به عباره به باید ببینیم اینی که شما می فرمایید خب اصلا دیگه هیچ دیگه ساقط اینا فهاز المطلب ساقط ها اگر به این عبارت باشه به این مضمون باشه که دیگه هیچ دلالتی نداره اگر اینطور باشه که ایشون ها باید عبارت رو ببینیم این چون که همچه چیزی نقل نکرده می فرماید که ابن الغزاری لن یتوقف فی حدیثی عن نوادر ابن ابی عمیر و مشیخة الحسن المحبوب اینم حرف ابن غزائری که البته حالا با این مطلبی که فرمودن میگه باید بیشتر مراجعه کنیم نقلش کرده آقای خویی از خلاصه علامه این هم یک دلیل سوم دلیل سوم تصریح شیخ به اعتبار کلام روایت این احمد بن هلال در کجا در کتاب عده عده یه تفوقی در علم اصوله اما در بحث حجیت خبر الواحد یه مطالب خیلی مفید که مربوط میشه به علوم دیگر اونجا مطرح کرده قد سر از شیخ و فلعزده به قبول روایاتی فی حال استقامته فرموده در حال استقامتش در حالی که امروز منحرف نشده بود، همیشه مانوانیات احمد زینان را قبول داریم. و من هنا ذکر فی اکمال الدین قول و حدثنا یعقوب ابن یزید عن احمد ابن هلال فی حال استقامته عن ابن ابی عمر فیظهر انه ثقه فی نفسه فانما منع الاخذ برواياته انحراف عن الخلق. فحالا این ما یه اجازه بدید بعدا اول فعلا فرمایشاتشون بخونید. نعم ذکر الصدوق. خب حالا این سه چهار تا دلیل در رابطه با اعتبارش که البته آخری این بود که در زمان استقامتش باشه. نعم ذکر الصدوق تبعا لشیخه ابن الولید انه یستثنا من روایات محمد ابن احمد ابن یحیی الخشعری فی کتاب نوادر الحکمه ما یروی عن جماعت وعد منهم احمد بن هلال. قول داستان خوش علیدی یک کتابی است به اسم نوادر الحکمه، مال کیه؟ مال احمد بن مال محمد بن احمد بن یحیی اشعری خمسی که از اکابر بزرگان بوده. کتابی داره به نام نوادر الحکمه که خیلی روایات خوب و روایات متفرق نوادر که بهشون میگن هم به اختبار اینه که مثلا داخل داری نظم خاصی و دستبندی مخصوصی نیستن، متفرقات هم ولی روایات مهم و محتوایی هستن. اینا را این نقل روایات را نوادر میگن. عرض کنم به خدمت شما این نوادر الحکمه یه مثالی هم برای زده الان تو کتب چی؟ مثل دبت فلان چی؟ دبت شبیه چیزی آدم میاد الان این عبارت شاید کلمه بالا پایین بشه. یه چیزی بوده که یک دستفروشی بوده توی این ظرفی که همراه خودش داشته همه چی داشته، از انواع قطعات یدکی و لوازم مورد احتیاط توی کلاسی به هم نداشتن، مثلا جامعه شتاست مثل سوزن خیاطی و نمیده اون بازاری بوده و این معروف شده بین مردم که دبه فلانی یعنی همه چی داره. این رو مثالی زدن برای این کتاب نوادر الحکمه که همه چی توش هست و از کسرت مفید بودنش تشویش کردن به چیز مال دست فروشه. غرض این است که ابن الولید استاد شیخ صدوق در باره این کتاب اظهار نظری کرد، فرمود این کتاب همش معتبر از اول تا آخر، یعنی تأیید کرده همه تمام اسنادشه. بعد یه لیستی داده که قائمه ارائه داده، فرموده اونهایی که توی قائمه باشن ما اینها را قبول نکنیم از این کتاب، هرچی که به سلاح اینها هستن فلانی و فلانی و فلانی از این هستن که تو بدهیش باشن اینا ضعیف هست، اما تمام کتاب او خودش و اسنادش غیر این لیست معین همه که معتبر هست. این فرمایش ابن الولیده. شیخ صدوق هم خود اعتماد عجیبی داره به استادش که می فرماید کل ما صحه او ابن الولید فانا و صحه تو، و از چیزی را روایتی را که ابن الولید استادم رد کرد و نه رو دو منم دردش میکنم چون اعتماد داشته باستازه. خب حالا اصلا یکی غرض این است که یکی از اشخاصی که در اون اسمش آمده یکی همین احمد ابن هلال است. پس احمد ابن هلال را ابن الولی و مثلا شیخ صدوق رد کرده. حالا آقای خوبی باید ببینیم راجع به این مسئله چه میفرماید. آقای ابن الولی و مقامش از کسی و نجاشی بلاتره شیخ صدوق و ابن الولی هر وقت یه اظهار نظر رجالی بکنن مقامشون حتی در علم رجال از کسی و نجاشی اگر بالاتر نباشد مساوی که بالاتر هست. پس بنابراین الان یه شخصیتی مثل ابن الولی یه شخصیتی مثل شیخ صدوق احمد ابن الولی رد کردن. آن شمالی سید و الاستاد در مقابل این رد چه میفرد؟ ایشون میفرماید که خوب دقت بکنید، میگه که ابن الولید نگفته که این نیش ضعیف هست تضعیف رو نکرده بلکه گفته غیر این را اضافتشون بر من ثابت خب این نیش که این نیش یعنی مثلا من رأیم ممتنع اظهار نظری ندارم وضاقت اینا بر من ثابت نشده اتفاق درمودی این تضعیف نیست این حتی بر رأی ممتنع یعنی که مثلا من ساکت آفا شده وضاقتشون بر من ثابت نیست در این حد گفته پس بنابراین مستفاد از عبارت ابن الولید و به تبع الشیخ صدوق رد و تضعیف این جماعت نیست بلکه عدم ثبوت وثاقت خب پس وثاقت این حد احمد بن هلال بر ابن الولید لم یثبت حالا اگر لم یثبت بر او میتونه معارض کنه با توصیف مثلا نجاشی و شیخ و اینا یه منافات ندارد پس این هم جوابشون از مطلب ابن الولید می فرماید لیکن سبق ان الاستثناء المجبور لا يدل على التأثير بل غایته عدم ثبوت وثاقت هؤلاء لا فعل فيهم في قبال الباقی الثابت وثاقت حالا یه ردیه دیگه شیخ در تهذیب داشته شیخ در تهذیب فرموده که و منو منه ذكر في التهذيب أنه لا يعمل بما يختص الرجل يعني أحمد بن هلال بروايته بعبارة شيخ ذا التهذيب هو بيقول شو يقول يا خسر شو يقول خسر شو تمام شو بس مثلا عرض كنام خدمة شما شيخ ذا التهذيب فرموده هر روايتي كي أحمد بن هلال اختصاص داره يعني خودش دعوان نقل کرده اعتبار نداره خود معنی عدم رد شده نیست یعنی خودش دعوان به در نمیخوره یعنی فضیلت نداره قول
اختصاص
حضرت الله عمر یعنی صاحبه
لا
تحنه لا رحمه الروايتي اذن فرسه نه 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 بله خب معلومه بیشتر خب در درس او مثل شیر و مثل شهادت این مورد به عدم ساخته نه نفهم خب کافیه و سلام الله علیه